فإنه خير ناصر مبين. صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فخلت لنا الحاج فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقد علمتم ما فعلتم ليوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لعنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بشيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. بعد از اینکه حضرت یعقوب علیه السلام از دو طریق یأس رو از خودشون میکردن، خداوند حادثه رو برای ما ادامش بدهد. حضرت یوسف یکی این که به جهت اینکه جهان حق در نظام حق با دل را ندارد، این باید شد که براحتی نپذیرد فرزندتون زیر غبار حوادث به نهان شدند و فراموش. اگر انسان متوجه باشد نظام اول به راحتی نمیپذیرد که حادثه ها وسیله اضمحلال مجنون باشد، الا اینکه این قصد مجنون سبب قلوب برتری بشه. یک وقت میمدن میگفتن یوسف علیه السلام در راه حق شهید. این برای یک انسانی که میدان میشناسه منطقی است، چون شهادت از مال انسان نیست، نمود انسان و نمود جامعه. حضرت از این طریق می دانستن که سحنه جهان سحنه از کدی جای یوسف برابرش نیست. این قسمت مسئله که بعد من آخر آیه تبدیل کنیم که اول قرآن خداوند قول حضرت یعقوب نقل میکنه که اول سوره یوسف که پسرم خدا علیم حکیم، این آخر نقل شد. اینجا آیه صد دوباره حضرت یوسف نقل میکنه که بابا این همون خلایه که تو بود که همون حکمه. یعنی این از این جهتون خدا علیم و حکیم است، نظامش از دستش در نمیده چون علیم است و حکیم است، یعنی کار لغو درش انجام نمیشه، پس کسی نفله نمیشه، مؤمن نفله نمیشه. نکته دومی که دیدن از بحث نشد این احساس عارفانه نورانی و پیامبره که اینو ما نداریم. این در شأن اولیاء خدا که با یک احساس نورانی حوادث پشت پرده را دل اجمال حس میکنند، به تفصیل همشون نه، لازم نیست که عین حادثه رو با ریز کاریاش همه ببینند. بله بعضیاش رو بعضی ها میبینند، ولی اجمال حادثه را با شم نورانی نبوت حس میکنند. یه وقت اینقدر ریز حس میکنند که پیامبر خدا خاتم الرسل صلوات الله
علیه
و آله خبر از شهادت ابوعبدالله علیه السلام میده، حتی نحوه شهادت، حتی جای شهادت، حتی چگونگی شهادت. این یه مرحله از این به علم این مقام درک وجدانی بهش میگن، رسک وقت تفیل اقول مولوی هم میگه درک وجدانی به جای رسک هر دو در یک جدول هم این نیست رسک علم اینجا ضعیف هست، چون ما میدانی خدا حکیم هست، پس نظامش لغو نیست. اما پیغمبر یه چیز دیگه هم میکرد، دیگه حس میکنه، یعنی بوی حضور یوسف علیه السلام رو از پشت پرده غیب حس میکنه. میمونه که این حس همیشگیست؟ نه، اجمالیست به اصطلاح، یعنی روی هم رفته هست اما شدت و ضعف داره. شما یه همچه حالت خیلی مختصری تو نمازتون گاهی وقت بوده، گاهی وقتا بوی توجه به بوی غیب به مشامتون میخوره، بیشتر توجه به غیب داری، گاهی وقتا نه، خیلی کم. وقتا هم که اصلا توجه به خدا تو نماز ندارین، همین که واسه نماز میخونین نرفتون سر کوچه واسین، این یه نوع توجهه، اما حستتون برای این که اینو درک کنید ضعیف، روی هم رفته یه گرایش هست و رفته این گرایش شدید. حالا اینا مثال بودا برای پیامبرا، از به این اندازه نیست، نه حضرت همون وقتم که جمعه یادتون باشه، همون وقت که اومدن گفتن گرگ حضرت یوسف رو خورد، پیامبر خدا فرمود سولت لکم انفسکم، یعنی دروغ میگون، حیله است. یعنی حضرت یه ادراکی داره، یه حسی داره که میدونه واقعه این نیست. ممکنه که چون اون ادراک غیبی است اجمالاً میدونه این نیست، حادثه غیره اینه، حس حضرت بهش این خبر رو میده که حادثه غیره اینه، ولی ممکنه بپرسیم ریز جریان را میدونستن که ایشون تو چاوز لازم نیست، درجه دارن پیغمبران، بالا پایین دارن، خود پیامبرا در طول حیاتشون درجه دارن. شما میبینید حالا حضرت یعقوب علیه السلام این بنده صالح خدا اینقدر خوب امتحان داده است که تا آخرین مرحله وقتی اومدن گفتن که پسر دومی دم گرفتند و رفت از دست، میبینید که ایشون خوب امتحان داده است، میگه که من از خدا مریض هستم. یعنی شما این حادثه پشت حادثه، یعنی نقطه های امید حضرت از دست داره میره. چرا؟ چون که پیامبرا یه امیدهایی دارن که بر ما اون امیدها کم هست. ما دلمون میخواد بچه‌مون باشه، خونمون خراب نشه. پیامبرا بچه‌هاشون هم میخوان تا دینشون بمونه. دو جور پیامبرا بچه داشته هست. هیچ وقت حضرت ابراهیم صلوات الله علیه نخواستن بچه‌هاشون بمونن که تو مزرعه‌شون کار کنن. حضرت دیدن که نوح علیه السلام با رفتنشون دینشون هم رفت. چون فرزند صالحی که این دینو حفظ کند نبود، دوباره پیامبری آمده دین. حضرت ابراهیم درخواستشون از چیه که خدا این امامت را به بچه های من بفرست بره. یعنی پیامبرا درخواست بچه برای حفظ دین است. به چه دلیل؟ دلیلمون رو تو حضرت یعقوب داریم. چرا حضرت یعقوب اضطراب از دست دادن یوسف علیه السلام و بنیامین رو دارن ولی اضطراب از دست دادن اونا رو نداره؟ یعنی اتفاقا تمام ناراحتشون برای یوسف، برای اینکه یوسف حامل رسالته. یعنی فرزند صالح نبی حامل ادامه نبوته. خب اینجا سوز داره. مثال اگه بخواییم بزنیم، مثل یه معلمه، هیچ معلمی دلش نمیخواد نفله بشه علمش. علم نباید نفله بشه. هیچ معلمی از اون جهت که علمش رو حق میدونه دلش میخواد حفظ بشه. این حرص برای حفظ شدن علم، حرص برای وقای حق است. حالا اگه آدم به شدت یه شاگردش رو دوست داشته باشه، این دوست ما در بعض جا داریم که خود علامه رحمت الله علیه گوشتا بینیم مصاحبه را یه بار گوشتن فرمودن، خودش نم گفتن که ببخشین این شاید ادب نباشه، گفتن من آقای مطهری که میدم رقصم میگره به این مضمون. یعنی چی؟ یعنی آقا هر تو به خودم اونو میدونی. حضرت ببین چه امتحانایی دارست. یوسف یعنی حامل رسالتش، خیلی براش سخته که از دست بده. یادتون باشد حضرت ابراهیم از خدا چی خواست و منظور خدا بچه هام چی؟ برای چی اذب طلا ابراهیم ربهو به کلماتن فعتمهن نقال امی جائل و کلن ناس اماما، ما تو رو امام کردیم. حضرت چی با دهنش آب افتاد؟ این که بچه هاش به یه نون و آبی برستن یا این امامت از طریق فرزندانش متوقف نشه؟ امامت صعود نبوت است. مگه ندیدیم بعد که حضرت ابراهیم صلوات الله علیه به اون مقام بلند امتحان رسید، خدا بهش گفت انی جائل و کل الناس امام، تو را امام کردیم. حضرت اضطراب اینا داشت، این کجا میره؟ این امامت چی میشه؟ خب شما میدونید بهترین کس برای حفظ رسالت نزدیکان سببی آدم. همین حالا شما بدونید بهترین حامیان شما قوم خویشان. ما در دستورات دینی داریم به شدت وقت صرف قوم خویشان. بالاخره کسی جا داداش آدم نمیشه الا اینکه دیگه خیلی ناخرم باشه. شما دستور خاص دارید در این که ارتباط با آشناهاتون داشته باشید. فرزند شما مطمئن ترین کس برای ادامه افکارشون. درسته که گاهی وقتا شاگرد آدم جای فرزند رو میگیره، ولی معمول اونه.
شما اگه خواستین پرتو به اندیشتون بماند، اولین کسی که باید خیلی بهش امید داشته باشین فرزندتون. حالا اگه متاسفانه خدایی نکرده فرزند صالح نشد، غیر طبیعی است، مسئله طبیعی این است که از طریق فرزند اندیشه اراده پیدا کنیم. اصلا این سنت که ما خودمونم ائمه ما فرزند در فرزند است، چرا راه دور بریم؟ طبیعیش یا آقا؟ آقا اگه داداش شما هم فکر شما باشه بیشتر موفقی پشت و پناه شما، یا اگر غریبه هم فکر شما باشه. بله این خیلی ارزش است که غریبه میاد هم فکر ما میشه، کمک و عصای میشه. خیلی بالاخره داداش اگه بشه خیلی بهتر. مزده شاید شما مزده پشت و پناه داداش هم فکر رو نچشیده گاهی وقتا که میبینیم ارزش غریبه چقدر زیاد است. این درست، اما اون چیز دیگه است. الا اینکه اون نباشه اینم خیلی خوبه. میخوام نتیجه بگیرم این اضطراب نبوی که در حضرت یعقوب پیش اومد اضطراب به جاییست. حضرت حامل یک اندیشه است که از ابراهیم صلوات الله علیه شروع شده. اضطرابش اول حضرت ابراهیم بود که خدا دو تا حامل بزرگ فرستاد بر حضرت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق علیه السلام. بعد اسحاق یعقوب رو داره، یعنی اسحاق پرتو نبوتش را، یعنی حامل مکتبی است که از طریق یعقوب علیه السلام داره ادامه پیدا میکنه. یعقوب هم در جاده اسحاق است، هم در دریچه حق، هم از هم نبیه دیگه از حق میگیره، هم در جاده سلسله نبویه ابراهیمی صلوات الله علیه اجمعینه. اینا رمز و رازهای توشه. شما یه ارتباطات ساده میخواین به عالم غیب پیدا کنید، کلی دم و دستگاه میخواد. حالا این خانواده مجهز شدن به این دم و دستگاه. کاهلیست، سادگیست که این دم و دستگاه را ازش دست برده. سیر نبوت کشیده شد از تا توی خانواده. حالا اگه قطع شد چی؟ حالا دوباره بشر آماده بشه، خانواده ای، یوسفی، بنیامینی تا دوباره این بریزه. میگه ساده ریخ بر حضرت ابراهیم. اون طرف قضیه را نگیرید فقط که خب خدا میده، خب آقا قابلا باید آماده باشه. حضرت مگه نگران هدایت آینده نیست؟ پس نگران یوسف، پس از نگرانی یوسف دو تا نتیجه بگیرید. یکی اضطراب اینی که حضرت میترسه سیر نبوت از دست بره. یکی این که حضرت خوب تشخیص داده است که صالح ترین کس برای حفظ نبوت فرزند صالحش، چه خبرش هم شنید. همون روز اول از این رؤیای حضرت یوسف معلوم شد که اون چه حضرت نگران است در یوسف محقق میشه، یعنی اون که نگران است که نبوت متوقف بشه در حضرت یوسف علیه السلام ادامه پیدا میکنه. نتیجه سوم شما یادتون باشه، اگه یه روز فرصت کردیم در نهج البلاغه این مفصل بحث شده است، شما باید از طریق طایفه هاتون خیلی کارا بکنید، یعنی داداشاتون و فرزنداتون به جد عصای شما، یعنی شما از اینا ساده نگذرید. بگون داداشم نشد رفیقم، نه آقا رفیق داداش نمیشه، هرچند که رفیق جا خودش خیلی خوبه. شما از طریق فرزند و برادرتون اگر احتمال این که شما 50% موفق بشید در مسیرتون، 30% از طریق برادر و فرزندتونه، 20% از طریق قریبه. هرچند که بسیاری از چه طریق موفق شدن؟ قریبه ها. ولی این به این معناست که حالا که برادر و فرزند نبود، از قریبه ها را که مستعدن باید پشت و پناه اندیشه حقی حقیقه دید. مسئله سومی که یا چهارم، ما باید نگران باشیم حرف حق رو پرسی بشیم. ما نباید بگیم ما میزنیم حق، ما باید زمینه این که این حرف حق بپرسی بشیم نده، همه ما نگرانش باشیم. نمیشه که فقط حرف حق رو زد، باید یه کاری کرد که این یه جوری بپرسی بشینه. شما حرف حق بدونا قصه بخورید اگه بپرسی نمیشه. یعنی چقدر حضرت یعقوب گریه کردند و قصه خوردن که این حرف حق به کرسی یا ممکنه نشینه، زمینه یوسفیش از بین بره. شما باید قصه بخورید. شما میخواید هیچی قصه نخورید، با همه پیش آقا مادونم دعوا کنید، با همه هم قهر کنید، نه هدیهی، نه تعارفی، نه محبتی. خدا میدونه چقدر مشکل است، من خودم هم میگم. و وقت میخواییم هم تأثیر کنیم، وقت میخواییم هم حرف حقمون به کرسی بشینه، میخواییم هم نفله نشیم، میخواییم هم اندیشه بارور بشه. بعد از 20 سال 30 سال خب نمیشه، بعد از 20 سال اتفاقا عکسش میشه، آتشمون هم خاکستر میشه. عوضی که آتشمون جنگل آتش الهی بشه، یه ذره آتشمون هم خاکستر میره به فرق. خب ما دل نسوزون میدون، ما از خودمون ما یه نگذاشت. عرض کنم خودم رو میگم، بیش از همه خودم رو متهم میدونم، ولی مشکلی از عجیب. خدا به حق امام حسین عبادت را از راه صحیحش برای ما ممکن این اضطراب یعقوبی اضطراب شیری نیست. و خب حالا اینو میخواستم بگم، آیا حق نیست بعد از این همه صبر و دعا، حالا اون حس اولیه که فقط فهمید یوسف نمود است، بس اینا فهمید گفت بریم، آیا اون حس اولیه بعد از 20 سال و اندی صبر و شکر و لابه و زاری حق نیست که حالا این حس اینقدر نورانی بشه که از پشت دروازه مصر بوی یوسف به مشام برسه؟ دوباره جمله را دقت کنید، از طریق علیم و حکیم بودن خدا فهمید خدا نفله نکنه انسان‌های سالم. اینا ما هم میفهمیم اما زیرش میزنیم، ما هم میدونیم که میگویم نه آقا محال است امام خمینی شکست بود، ولی بعد که یه جنگ شیمیایی میشیم میگویم پس کوین دوتر خدا میزنیم زیر میکنیم. بنده قلبم یه همی که پس کوین دوتر خدا، یعنی یعنی حس نورانی کنار علم اسلامی یه مدد دوم است. حضرت یعقوب علیه السلام یه هدیه‌ای بهشون رسید که برای شما راش بسته نیست، اون هدیه را بچسبید که با صبر و لابه حس لطیف حساسی که بوی پیراهن یوسف را از پشت دروازه مصر به مشام جان برسد را در خودت ایجاد کنی. این تحفه دومی بود که به حضرت یعقوب علیه السلام داده شد. دور نیست، خدا میدونه، خدا میدونه این راه بسته نیست. بندگی باید کرد، یک روز به اخلاص بیا در بر ما، در کام تو بر نیامد و نگه که بده. یعنی اخلاص هم بندگیه، یعنی ما برسیم به این که باید مطلقا اینا بپذیریم، این بهترین معبود و کعبه و قبله قلب ما حق. حالا ببینیم اینجا میگه آیه 88، حالا سریع بخونیم. فلما دخلوا علی، یعنی وقتی که برادران داخل بر حضرت یوسف شدن، حالا چه وارد شهر شدن چه وارد اون قصد دیگه ایناش فرق نمی کنه، قالو یا ایها العزیز، عجب مقاله. خوب دقت کنید، شرایط خفت فتنا. خدا اینا رو به کجا کشونده؟ ببینید میگن چه جمله؟ یا ایها العزیز مسنا و اهلنا ضر. آقای عزیز بدبخت شده
و جئنا به بضاعت مزجات مزجات.
خلاصه خیلی فقیریم، یه بضاعت اندکی داریم آمدن پیش تو. یعنی آقای عزیز خیلی وضعمون بده،
فعاف لنا الکیل،
هم کیلمونو بده، یعنی هم این سهمیه که میخوایی بده، هم و تصدق علینا، اشاره به چیه؟ داداشمونو بده. برگشتن حضرت گفته برگردید برید مایوس هم نشید. یعنی خلاصه ما را تصدقی بکن، لطفی به ما بکن. شاید بگید چون آخه کیلا قبلا گفته معلومه یه چیزی اضافه میخواستم، که داداش ما رو بده، برادرمون رو آزاد کن. ان الله یجزی المتصدقین متصدق، خدا جزای اونایی که تصدق کنن. حالا رو کدوم تاکید کرد؟ رو داداش دادن. اونا یعنی تصدق در رابطه با داداشش، یعنی حضرت بنیامین، خدا انشالله اجر بده. حضرت علامه میفرماید که هم به خاطر اون سوء سابقهشون که بالاخره دزدی بهشون چسبیده بود، هم به خاطر این که خیلی فقیرن، اینایی که قلدری کردن این بچه 9 ساله را تو چاه گذاشتن، ببین چرخ گشت و گشت و گشت، این جهان حقه یا حق نیست؟ حالا بعدن هم میرسه خدا میگه دیدید گفتم این نظام حقه، گشت و گشت و گشت. حالا اینا اینجوری، اینا میگن ربوبیت خدا، که اینا بعد از این مسیر اینا اینجوری در مقابل عزیز قرار بگیرن. حقشون هم بود، یعنی مظلومی را که خدا در مقابل این خفت قرار ندید، اینا ظلم کرده. بعد قال حل، حضرت شروع کرد پرده را عقب، قال حل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه اذ انتم جاهلین. حالا اینا دو تا را اذیت میکنن، بنیامین و یوسف علیه السلام. بعدم که حضرت یوسف در خارج از کنعان بودن، هم روایت داریم هم صریح آیه که یادتونه اینجا میگه مگه شما بنیامینا، یعنی معلومه بعدم بنیامینا اذیت میکردن اینا، یعنی درست اون دوتایی که پیش اینا خار بودن، حالا اومدن اون بالا. میفرماد آیا یادتونه که چیکار کردید با یوسف و دارشش؟ از انتون جاهلون، جاهل بودون، مقام این دو تره نتونستیم درکنیم. قالو اینکه لعنت یوسف، لعنت، اینا ظرایف ادبی عجیبیه. گفتن که آیا نه این است که تو یوسفی، نگفتن یوسف تو، یا گفتن انت، یعنی قبل، یعنی اول فهمیدن این کیست بعد اسمش ها بردن. اینا مثل خداست، شما اول خدا را میشنسید بعد اسمش هم بردن، اگه دقت کنید، یعنی شما اول میفهمید خدا چیست بعد بگون خدا، نمیگون خدا و بعد بفهمید چیه. میگه چه لعنت تو، وقت حالا تو کی؟ یوسفی. حالا شما اول منه میبینید یا نور را میبینید؟ شما اول نور را میبینید بعد منه، اما او وقت با نور منو میبینی، یعنی اول مسئله روشن شد بعد اسم برده شد. حالا ظرایفی است. قال انا یوسف و هازا اخی، بله من هم یوسف هم نمارش، این داداش هم اسفردیتش میکرد. قدمون حالا یه لحظه حضرتی که نکنید که میگه من یوسف هم، حالا منی تو کار باشه، قد من الله علیه، این منت خود ما کاره این هست. نظام الهی و ربوبیت الهی آنچنان است که به ما لطف کرد، ما رو نگذاشت زیر قذر شما نفله بشیم. این نفو من یتقه و یسبه و این الله لا دزدی و اجر المحسنین. این جریان مال کسیست که دو تا صفت حضرت نقل کرد، تقوا پیشه، کاری خوب بکنه. آب کاری خوبه روش واسه.
من گاهی وقتا حساب میکنم اگر هم یه کلمه میان حدوده کنیم آقا طاقت اون از دست میدیم. حضرت چند سال صبر کرد این تقوای بیش از 20 سال رو مسئله مونده است. حالا دوری 20 سال، حالا نمیگم بیش از 20 سال، حدود 20 سال همش اذیت شده است. یه ذره از تقوا خارج نشد، یه دادی نزد، یه اعتراضی نکرد که خدا این چه وضعیه، یه ذره نگفت که آقا بسمونه، اینقدر این داری کردیم فایده نداشت، جب هم رفتیم فایده نداشت، ولش کن دیگه، ما میخوام بریم اهلی بازار بشیم. منظورم از اهلی بازار یعنی بیافتیم سلوم نکردیم. بعدی 20 سال داریم به چه جایی رسیم؟ بچه های ما دو سال عدام از حبیه در میارن، اینا خسته شدیم فایده نداشت. این چه نمیشه آقا؟ اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. این مقام که خدا به ما منت کرده است مال کیه؟ من، کسی که یَتَّقِ، انام حوثش رو بگیره، غضبش را، کینش را، خودخواهیش را، اینا رو بگیره. دوم چی؟ واسد روی تقویش. ما 5 بار، 6 بار، 10 بار به یکی تذکر میده خودم رو میگم، بعد میبینیم نشد، میپریم به جوش گر به دارش، یعنی چی کدوم عمل نمی کنیم؟ یس 20 سال صبر میخواد. قدیمی ها میگن سالها باید که آید پشت پشم از مشت پشم از پشت میش، آبدی را خرق گردد یا هماری را میخوان ازش نتیجه بگیرن. نظام جهانی نظامی است که صبر را میپرورد، یعنی تقوا در شکم مادر صبر به فرزند نتیجه دست پیدا میکنه. ثمره تقوا در دیگه صبر میرسه. حضرت میگه، یه سخن حضرته، میگه ریشه اینا این منت، نه این قدرت. قدرت که چیزی نیست، یعنی شما رئیس بشید، شاه بشید، خیلی هنره، این که هنر نیست. یه منتی خدا گذاشت که میخواست به حضرت یوسف بگه من دارمه. این خیلی خوبه است، خدا به ما کمک کنه. ما فقط دلمون میخواد بفهمیم خدا داره دمون یا نداره دمون. حالا تو زندانم باشه طور نیست، ما نگرانیم که یهو نداره دمون. سختی ما حضرت رو به خاطر 20 سال، خب بگو تو 20 سال از من صبر کرده، تو تقوات که صبرت باشه. بله 20 سال واقعا شما باوره به نمیاد این بچه هایی که برای این انقلاب زحمت کشیدن، اگه تو این شرایط این تقواشون رو با صبر حفظ کنن، نورایی بهشون میرسه که خودشون. یکی از این برادرانم چند روز پیش اومده بودن من خدمتشون بودم، من دم حال خوشی دارم. این حال یه خونده بیش از حد خوبه، احساس کردم که یکی به این باید بیش از حد طلب کنه، دعا کنه. از کردم که داداش شهیدی چیزی داشتیم؟ گفتن نه. گفتم دوست شهید چی؟ گفتم رفتم تو گریه، گفتن که آره یه دوست بی نهایت. گفتم من احتماندم اون دعا دون میکنه، شما برای اون خیر آدم، یعنی اون اگه مدد این پسر نباشه این نمیتونه این توفیقات رو داشته باشه. گاهی وقتا شما از طریق شهدا دعاوای عجیبی میشین. حالا یه روز اگه خاصیت تبشرونه را بهتون باشه، اینا چی میگه؟ اینا اونا میگن که به کیا میگن؟ به اونا که همه اونا که تو خط شهادت هم فرحین به ما آتاهم الله و یز تبشرون. بشارت شهید تکوینیست، یعنی مثل من میگم خوشحال باش فردا بارون میاد، نه اون میگه
خوشحال باش یعنی خوشحال شو، وقت میشین قولش کنه، یعنی قوله و فعله. از کنم خیلی باید براش خیرات بدی به جهت اون که اون خیلی دعا به احتمالم. حالا من بیش از این نمیفهمم که این توفیق نصیب، چون این یه سری توفیق همه حالا نصیبی بچه هایی که رفقاشون شهید شدن میشه، خودشون نمیفهمن. اگر نمیفهمن این حال خوش بیشش دعای دوستشه، خب حالا باید براش خیرات بده، تو برای اون خیرات بده، تو بیشتر دعا بکنی. این صبر بعد از تقوا بهترین دریچه نتیجه گیری از تقوا است. ما این بچه هایی که دوستشون شهید شدن هم قسم هم شدن که در راه اسلام و انقلاب جان بدن، حالا اون رفت شهید شد، این صبرش نمی کنه. اگه این صبرش رو میکرد تمام فیوزاتی که به اون دنیا میرسید خدا میدونه به این دنیا میرسید. ما بعضی خانوادش و حداره میبینید خوداشون حتی نمیدونن چه توفیقی دارن، ولی دعای بچه هاشون بسیار نجات دهنده، الا اینکه ناشکری کنن. بعضی همسراش و حدا اگه یعنی حق بودن مسیر شوهرشون رو به شدت متوجه بشن، همین ها صبر کنن، اگر حق بدونن صبر کنن، یعنی پشیمان نمیشن که تو این سختی، تو این سختی یا مشکلات عجب شوهرم رو از دست بدن. یعنی از زندان یوسف که سخت‌تر نیست، و هرچند که بعضیاش انصافاً شاید سخت‌ترم به چشم بزنه، خب نتیجه داره. میگه زندان یوسف نتیجه نداشت، نتیجه شبا زندان یتیمداری هم نتیجه داره، یتیمداری که آسون است، بنا نیست آخه آسون باشه. میگه زندان یوسف آسون بود، بنده که نرفتم زندان که بودنم من بیرون مثل رفتنم تو زندان باشه. یوسف زندان است. امام یه بار فرمودن هیت که این انقلاب سال 42 امام رفت از تبعید، یعنی کسی که چند سالش 7-8 سال دنیا رو فرهنگش رو عوض کرد. حالا یک هم سخت است برای خودش پونزه. به نظر من اون صبری که امام در اون 15 سال نجف کرد صبر چی بود؟ صبر کسی که حرف داشت برای حیات بشریت. این صبر خیلی سخته. انصافا من زندان میخوام بیرونم چی هم که تو زندان هم، ولی شما حساب کنید شما حرف داشته باشید ها نظرم بیرونم. یعنی پس زندان یوسف زندان ساده ای نیست. حالا اون همسر شهید از این صبرش که ریشش تقاست، شرطش تقاست، یعنی قبول داشته باشه که این مسیر حق حق است و صبر کنه، همین نتیجه یوسف میگیره. این جمله خیلی، من بارها این جمله رو گفتم، اگه این جمله واقعا تو قلب ما بشینه هیچیمون دیگه نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، تو نیکی میکنه در دجله انداز، کیزت در بیابان دهد باز. سادش هم تو چی کار داری که عمل خوبتون چطوری نتیجه میده؟ تو بدون این نظام و طوری نساختن که عمل تو نفله بشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا ضایع نمی کنه کار خوبا، حتی اگر در گوشه گوشه یک روستا باشد اما نیت الهی باشد. میگه ملا صدرا تبعیدش کردن در کهف، یه جایی که دیگه نشه کسی دست بهش پیدا نکنه. 9 سال تا 11 سال میگن تبعیدش کردن این مرد الهی را. چرا؟ چون حرف به حق میزه. گفتن این حرفا که تو میزنی قبلی ها نزدن. شاه عباس خواستش گفت آقایون میفرمان این حرفا که تو زدی قبلی ها نزدن، آن نباید بزنی.
گفت آخه اگه حرفم حق است و با استدلال، گفت آقایون میگن قبلی ها نزدن اخوی بزنی، گفت من نمیتونم نزدن، گفت آقایون میگن که باید از شهر خارج تویدش یه کیسه پولش هم دارم تو بالا پس رو نفتونی چند خیلی اصابه، ولی اونچنان خدا اتفاقا میگه هرچی دارم از این تبعید گام دارم، عوض شد دیگ صبر تقواش رو به میوه نشون. اینجوریه شما تضمین شده از راه برد چه کار محسن، یه بار دیگه هم گفتیم محسن یعنی آمن و عملش، یعنی هر جا تو قرآن محسن دیدی مترادفش آمن و عمل و صالحات است، عکسش هم یعنی اینا رو قشنگ میشه گذاشت جلو هم و تطبیق کرد، خیلی کار خوبی هم هم. بعد حضرت که خودشون رو لوده دادن، ببینید دقت جمله پیغمبر را کولا که به اوج میرسه، قالو اونا گفتن تلاه لقد آثرک الله علینا و این کنا لخاطه، بفرمایید داداشا حضرت یوسف کافر بودن یا خاطئ بودند و جاهل؟ یعنی کافر نبودن، یعنی قلبشون خدا رو قبول داشت، هوس‌آلود بودن، برای همینم نجات آدمی که قلبش خدا رو قبول داشته باشه بعدی بکنه آخرش احتمال نجاتش زیاده. نه که شما دوستاتون رو دو قسمت کنید، اونایی که خدا رو خوب قبول دارن ولی خطا کارن، یعنی بینشن فاسد نیستن روشن فاسدن، اینا رو فرق بذاریم با کسایی که بینشن فاسد. بعضیا امامو قبول دارن بهترین آدم هست، عمل نمی کنند قبول هست، اینا خطرشون خیلی کمتر هست، اینا هست که تعدیلشون امام را به عنوان یه مثلا یه حقیقت قرن قبول ندارن، شما بذارشون خطا نمیدید. اینایی که امام را بینشن قبول ندارن خیلی فاسدترن از اینایی که امام را روشن قبول، یعنی تو روش مثل امام نیست اما بینش قبول داره، یه قربون امام برم ولی من نکرده. شما میبینید گاهی وقتا اینا کارایی میکنن که شما بدتون هم میاد، دروغ میگن، بدجنسی میکنن، گرون فروشی هم باید وقتا اون کس بکنن، اما مطلقا امام رو قبول داره، تو حوض گیر میکنه. این از نظر اندیشه الهی این خطرش کم هست. داداشی های یوسف روشن خرابن، هم باباشون رو پیغمبر قبول دارن، حالا بعدن هم دوباره میرسیم، هم خدا رو قبول دارن، اما گایی ها نه، گایی ها رو خدا قلبشون مسئله داره. حتی ما تو روایت داریم مؤمن فاسق، مؤمن فاسق یعنی کی؟ یعنی کسی که ایمان داره اما فسق داره، فسق یعنی مثلا کارا زشت میکنه، مؤمن فاسق تو جهنم عبد نمیده، مؤمن فاسق چیه؟ عقیدش خوبه عملش بده، اما کسی که عقیدش بده است مخلد در آتش است. اگه کسی شما نه شاید بگوید این اروپاییه که دروغ نمیگه، مثلا این که خدا را قبول نده ولی دروغ نمیگه، کلام سر کسی نمیزه، این خیلی بهتر است، این دیل شیطان است، نه این خیلی بهتر است، این عقیدش فرصه است. حضرت رسول صلوات الله فرماد مؤمن فاسق در آتش مخلد است، یعنی مؤمن فاسق همیشه تو آتش نیست، اما مشرک مخلد است، کسی که خدا رو قبول نداشته باشه یعنی شرک ابدی است در آتش، اینا ببینید مشرک نیست، اینا خطا کنه و عملا هم شما دیدید دیگه سر به سر اینا نذارید، اینا خوب اینا بدتران میگه تو محل یه کسی که عقیدش خوبه حالا هر از کرده سخته بی غیرت
شما اینا نباید اونجور بپاش بپیچید که یه موزمار بد جنس ضد انقلاب ضد دین هست. شما میبینید اون قشنگ میره قشنگ میاد به هیچ کس هم اذیت نمیکنه، ولی شما رو این باید حساس باشید، این خطرناکه، این عقیدش بده. گاهی وقتا نه، مثلا گاهی وقتا تو محل میبینید که این پسر خوبی هم بوده، بسیجی بوده، حالا رفتش مطربی. شما یادتون باشه این تو عمل احتمال زیاد خراب است. اگه دیدیم تو عمل است، اینا همون این بر میگرده. اینا شما از یعنی شما تمام راوا رو روش نرم. شما تمام بنده ها دقیقا یه سلام علیکو بکنیم، حالا برای روزی من بکنیم. اما اگه دیدیم یه کسی عقیدش از روز اول، آقا این همش کارش این بود که یه جوری به مقدسات انتقاد کنه، اینا رو باید مواظب باشه. پس اینجا که سوال ممکنه براتون باشه که چرا حضرت اینا رو بخشید یا پدرشون بعد گفتن من براتون دعا میکنم، دقت کنید اینا حب جاه داشتن، حسود بودن، اما بیدین نبودن. ببینین جمله شنا قالو الله، قسم به خدا میخونم، یک بعد میگن کی تو را بر ما برگزید، لقد آثرک الله، یعنی خدا تو را برتری داد بر ما. این خوب نکته است، یعنی اینها بالاخره نشون میده میفهمن که خدا همه کار بوده است. و این کنا لخاطئین، هرچند ما خطا کردیم. ببینید طوری حضرت عمل کرد که اینا اقرار به گناهشون کردن. یه راه دیگه هم این بود که بگن خب جهنم، میریم توی بیابون کار میکنیم، میگه مملکت مال تو، میگه اینا میمون، یعنی اگه اینا قهر میکردن و میرفتن گفتن حالا هر کاری میخوای بکن میرفتن، میگه حضرت یوسف اینا رو میکش، نه دیگه فوقش یا زندانشون که یا میزدشون یخته و بعدم اینا میرفتن بکنش، نه خودشون طوری تقوا نشون داد حضرت یوسف علیه السلام که اینا لجبازی نکرد، خضوع کرد. حالا میدوند اینا مشکل ماست، مشکلی من بیشتر و بعضی از عزیزان هم کرد. قال حضرت ببین، قال لا تسریب علیکم الیوم، امروز، امروز یعنی چه روزی که من عزیز مصرم، میفرماد توبیخی نیست بر شما امروز دیگه، امروز که من چون تو این مقام حالا که قدرت دست من است، حالا که کینه نه، حالا که زور اومد دست من که باید اکرام مال بزرگان است. الیام هم نکته است، یغفر الله لکن، ببین همجا دعا کرد این خدا ببخشه شما و هو ارحم الراحمین، یعنی با اسم رحمان هم صدا زد خدا، یعنی ای خدایی که مهربانی، با مهربانی بینا رو قلب زلال اینه دیگه، اون همه ستمه، تمام ستمه بالاخره از این برای قضیه کی بود که بچه 9 ساله را تو چاه انداخت، کی بود که این مصیبت اگه این کنار پدر پیامبرش چه کیفی میکن، از این برای قضیه هم کم محروم نشد از حضرت یوسف. درسته که حالا که پدر ندارد خودش خدا ولایت مستقیمش به عهده گرفته، ولی بالاخره کنار پدر پیامبرم کم خوب نیست. بعد میفرماد اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يأت بصيرا واتوني باهلكم اجمعين، برید خلاصه ببرید این پیرهن منا، این پیرهنم رو اشاره میکنه، بندازید رو صورت بابام، بسیر میشه یعنی بینا میشه، و اتونی به اهل کن اجمعین، همه تونم بیان اینجا، و اتونی بیان به طرف من همه دونی. خب علامه عزیز رحمت الله علیه میگن ببین آقا با همون پیرهن خونی یه یوسف غمش شروع شد و با همین پیرن یوسف شادی شد. نمیخواد نتیجه بگیرید علت چیست دیگه است، اسباب اصل نیستن،
نمیخواد نتیجه بگیرید، این وسایل خودشون کاره نیستن. با همون با پیرن یوسف غم یعقوب علیه السلام شروع شد و با پیرن یوسف شادی یعقوب علیه السلام. ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لالا ان تفندو. حضرت میگه قرآن که آقا همین که از دروازه اومدن بیرون حضرت گفت بو یوسف رو میشنن، حس نورانی شده، حس لطیف شده، را دور براتون نرم. این مرحوم ملا احمد کربلایی استاد استاد آیت الله طباطبایی و در ضمن استاد استاد امام، ملا احمد کربلایی میگن عجیب آدم اخلاقی بزرگی بوده، خیلی سکوت بعد از درس دیگه حرف نمیزد. بعد از درس حالا درس هم یه اتاق بوده خاکی، ایشون عواش نمینداختن خودشون میشستن، بعضی طلب هم میشستن بعضی طلب هم عواش نمینداختن خودشون میشستن. این درس ایشون کلاس درسشون بوده. بعد وقتی درس تموم میشه به یه طلبار رو میکنن میگن آقا خیلی متشکرم، سابقه نداشت. همه گیجاویج میشن که چیه جریان. بعد استاد میرن نمیدونم چرا گفتن اومد خودانو میدونم هیچ کار نکرد. بالاخره بچه ها تحریک میشن که این جریان چیه، میرن خدمت خود استاد آقا این جریان چیه، نمیگن اینا. بالاخره میگن دیشب خود کردم بنام تو نماز شروع. اون دعا میکنه اینقدر این قلب لطیفه، حس وجدانی زلاله که همون آن میشنی حس میکنه. شما هم گاهی وقت حس میکنه اما دیگه اینقدر نکه کیمی یه هم میبینیم یه حال خوش داریم. دعای دوست، دعای پدر و مادر به خصوص خیلی داره حال دونا خوش داریم. اما دیگه ملا احمد کربلای اینقدر لطیف روحش که خط دعارم حس میکنه از حضرت. این که هی اصرار دارن این راه آقا بسته نیست، ما گناه میکنیم بسته نیست، کدر میشه قلبمون، حسمون کرخ خاک. بعد آقا پسراشون دوباره اینجا یه سری پسران نرفته بودن، اونا که رفته بودن نه اینا، قالو تالله انک لفی ضلال. آقا تو دوباره حواست اشتباه میکنی، یادتون باشه به همون دلیل که قبلن هم گفتم اینا معتقد نیستن این زلال یعنی گمراهی از دین، یعنی در مورد یوسف اشتباه میکنی. قسم هم خوردت که به خدا قسم انک لفی زلال، همون اشتباه قبلی ها داری، تو هنوز به فکر یوسفی. اینجا هم باز میفرمان که میگن نمیخواستن بگوین یعقوب در دین خدا گمراه و کافر، چون قبول نشدن پیغمبره. ولی خب مثل اهل سنت، بعضی اهل سنت معتقدن پیغمبره، ما پیغمبر است ولی اشتباه میکنه، نعوذ بالله. خب اینا هم بچه های ناخلفی هم. متاسفانه یهودی ها عموما اینجوری هم که پیغمبره رو پیغمبری قبول دارن ولی به زنا هم قبول دارن، نعوذ بالله. برای حضرت داوود میدونید که یه همچی داستانی میسازن که زنا هم کرد با من قبلا دارم حضرت داوود پیغمبر است. این جالبه، این روحیه معلوم است این پسرا بودن که قبول داشتن که باباشون پیغمبر است اما گفتن اشتباه میکنن. این مشکل. فلما انجا البشیر و القاه و علا وجههی فرتد بشیر. اون بشیر همیشه قافله یه بشیری داره جلوش میاد زودتر خبر بده، اون پیرنه برداشته بوده اومده بود. آقا وقتی انداخ رو وجه رو صورت حضرت فرقد در بشیراش بسیر شد. حالا علم اقل نکن امی اعلم من الله مالا تعلم، نگفتم یه چیزی از خدا میدونم که شما نمیدونیم، نگفتم میشناسم نظام خدا نظام حقیه، نگفتم این خدایی که من سراغ دارم، سراغ من میشناسمش، خدایی نیست که بپذیریم که یوسف رو نفله کرد و این غم و برا عبد برا ما فرستاد. ما در دستورات دینیمون داریم اگه دیدید غمتون شدید است، مطمئن باشین پشت سرش یه رخاب و آسودگی میاد، مواظب باشین اون وقت ناشکری نکنید. محال سیخ دنیم خدا نظامش اینجور نساختن که زیر چنگال غم و غضب انسانها را خورد کنه، الا اینکه خودشون خورد شد. قالو یا ابانا یا ابانا استغفر لنا ذنوبا انا کنا خاطئین. گفتن بابا ببخش، فهمیدیم ما اشتباه کردیم. وقت میفرماد که قرآن میفرماد که اینا گفتن که برای ما طلب استغفار. ببینید اینجا نشون میده که قبول دارن باباشون آبرو داره پیش خدا، برای ما طلب استغفار، ما گناه کنیم. حضرت اینجا گفتن به زودی این کار میکنه. چرا؟ ای گفت اونجا حضرت یوسف همون دعا کرد، وقتی گفتن اینجا حضرت ببینید میگه قال صافه از تقفر من. چرا؟ چون حضرت علن قاعده طبق فرمایش اندامق میخوان حال خیلی خوشی پیدا کنن به اینجا، چون بالاخره بچه ها تا یه ساعت نیم ساعت قبلش گفته بودن چی؟ تو هنوز تو گمراهی هستی. یعنی دعای پدر برای فرزند از معصوم داریم که مثل چاقوبه که تو سکین فلح که تو گوش بره سریع اثر میکنه. حالا حضرت میخواد شرایطش آماده بشه، این یه خورده کدورتی که از این بچه ها داره پاک بشه، بعد دعایی بکنه از عمق دلش. اینه که یوسف که این مشکل ها نداشت، یوسف نیم ساعت قبلش اینا نگفته بودن تو نمیدونی، گفته بودن ببخشی. یعنی حضرت یوسف اینا رو در مقابل خودشون خار دیدن، اتفاقا رحم و منطقش. حضرت یعقوب اینا باشون برخورد منفی کرده، حالا حالا فرمایش اینم یه تفسیر است، ما بیش از این نمیفهمیم. خب بعد بالاخره مگه حضرت یوسف نگفتن که اینا رو ورشون دارین ده بیان؟ این فلما دخلوا علی یوسف، اشاره به همونه که اینا برگشتن رفتن مصر و در اونجا حادثه‌ای پیش اومد، چون نمیرسیم همینجا تمامش میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.